long. فرموده است که به نظر ما تتبع اگر به قصد جزئیت آورده بشه مبطل نمازه علم قاعده، چون میشه زیاده انبیه فصلات. هر فعل به قصد جزئیت فصلات آورده بشه و جز نباشه برای صلات مصداق زیاده است و رو شامل کردن محاسن. در اثناء نماز به قصد جزئیت زیاده استراحت است، ولیکن اگر تکتف به قصد جزئیت آورده نشه، صرفا به قصد خضوع و خشوع لله آورده بشه، مبطل نماز نیست. بعد فرمیده است نگویی در صحیحه محمد ابن مسلم آمده است زاقازت تکفیر. تکفیر یعنی پوشاندن چیزی در حال تکتف، بخشی از سینه پوشیده میشه توسط کف دست. حاضر تکفیر لا تحبت. مرحوم آقایی فرمودن نفرمایید ظهور نهی از شیئی در مرکب در ارشاد به مانعیت است. چرا این را نگوییم؟ ایشان فرموده است به خاطر این که این ظهور در جایی که این فعل حرام نفسی نباشد. تکتف به قصد خضوع و خشوع لله در نماز مصداق تشریع محرمه. وقتی که نه هم از آن می کنند دیگر ظهور در ارشاد به مانعیت ندارد. حالا مرحوم آقایی خودش ملتزم نشده به این مطلب خودش در جاهای دیگر در لایتوفن بالبیت عریانون، با این که عریان بودن حرام نفسی در حال طوافشون حتما ناظر محترمی هست و یا لااقل در معرض این است که ناظر محترمی باشد. در این حال از لایت محمد بیت عریانون ایشان ارشاد به مانعیت عریان بودن در حال طواف فهمیده. در مقابلش آقای زنجانی اینجا گفتن نه، این ظهور در ارشاد به مانعیت ندارد. این که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو فرستاد در حج فرمود اعلام کن در روز عید قربان در مکه که همه حاجی ها در اونجا در روز عید جمع می شدن، اعلام کن حالا لا یطوفن بالبیت عریانا ولا یدخلن المسجد الحرام مشرکان بعد هذا العام. آقای زنجانی درست در همینه که فرمودن این ظهور در ارشاد به مانعیت نداره. اگر حرام تکلیفی هم بود همین دور صحبت میکردن. اگر میخواستن نهی بکنن تکلیفن از طواف عریانن بالبیت همین رو میگفتن. یا در مثال تکتف ما عرض میکنیم اگر میخواستن بگم تکتف در نماز حرام تکبیری، خب همین رو میفهمیدن که حاضر تکبیر را تفر چه ظهوری دارد در ارشاد رو نامه. پس مشهور این که همه جا تطبیق نکردن این قاعده را که ظهور نهی از شیعی در مرکب ارشاد به مانعیت است، برای بود که گاهی تناسب حکم و موضوع در ذهن عرف احتمال نهی نفسی را مطرح می کند و احتمال نهی نفسی وقتی عرفی شد چه ظهوری دارد کتاب نهی از شیعی در مرکب در ارشاد به مانعیت. نوعاً تناسب عرفی با مانعیت است و الا اگر تناسب عرفی با حرمت نفسی هم بود خطاب مجمل می شود. حالا اگر خطاب مجمل شد چه بکنیم؟ علم اجمالی تشکیل میشه. مثلا مثال هایی که دیروز زدیم، یکیش نهی از تأخیر صلات طواف بود، از طواف لا تأخر هما لا تأخر ها به ساعته، مجمل است. نمیدانیم استظهار حضرت امام درست است که این نهی تکلیفی محض است و لذا اگر 10 روز بعدم نماز طواف را مکلف بخواند حجش مشکلی پیدا نمی کند، اسیان کرده است در این تأخیر. یا استظهار مرحوم آیخویی درست است که لا تأخرها به ساعته ظهور دارد در ارشاد مانعیت و لذا طواف باطل است، علم اجمالی منعقد میشه که یا تأخیر نماز طواف حرام نفسی است یا مبطل طواف است و این علم اجمالی منجز است. باید احتیاط بکنیم. اولا اگر طواف کردیم هرچند این طواف به دلمان نمی چسبد و اون را روزهای بعد اعاده خواهیم کرد، اما احتیاطا نماز طواف را بخواهیم، شاید مقصود نفسی باشد، موالات عرفیه و به تعبیر دیگر تأخیر نماز طواف حرام نفسی باشد. از طرف دیگر اگر هم تأخیر انداختیم نماز طواف را، احتیاط کنیم طواف را هم اعاده کنیم. قضاء لحق العلم اجمالی ما یک راه حلی پیشنهاد کردیم، گفتیم اگر خطاب فلیتقن و صوب البیت العتیق اصلاح داشته باشد به لحاظ ماده که کل ما صدق علیه الطواف فهو صحیح، و اطلاق ماده میگه من این طوافم عرفاً طواف است. اصالت الاطلاق میگوید مشروط به این نیست که نماز طواف را بعد از طواف فوراً بخوانم، کما علیه سید الامام به اصالت الاحلاق در فریت فالوسو توسط می کنم، اثبات می کنم عدم مانعیت تأخیر نماز طواف را تو قید زائد از مانعیت خلاف اصالت الاطلاق در فلیت من رفو من بیده لد علم اجمالی منحل میشه و متعین میشه که ما بگیم فرمایش امام درسته که تأخیر نماز طواف مانع نیست از صحت طواف، فقط حرام نفسی. اگر ما اینقدر در اطلاق سختگیری نکردیم که هر آیه‌ای رو به تعبیر مرحوم آمیرزا کاظم تبریزی رضوان الله علیه از بس این اطلاق ها را مناقشه میکرد گاهی شوخی میکرد میفرمون ما با قرآن میانه نداریم. خب اونی که هر آیه ببینه تو اطلاقش اشکال بکنه این با قرآن میانه نداره. بالاخره این آیات اطلاق چرا نداشته باشه؟ فلیت خوفو من بیت العتیق اطلاق داره. اماره داریم بر نفی مانعیت، ولی اماره نداریم بر نفی حرمت نفسی. این اماره علم اجمالی را منحل می‌کنه. حالا من بحث اطلاق در این آیه یا اجمال در این آیه بحث فقهی بنده عرض میکنم راه حل این است که اگر کسی قائل شد به اطلاق در آیه فلیق من و اصوب البیت العتیق یا در روایات آمره به طواف، خب به این اطلاق تمسک میکند در نفی مانعیت، کما که شما به همین اطلاق تمسک میکنید، میگید که مثلا در طواف شرط نیست که انسان بین البیت و المقام طواف کند، چون طواف خارج از مقام هم عرفا طواف است و هاکذا. حالا در مثال تکتو اگر مجمل شد کتاب ناتفر، اونجا راه دیگه ایم هست برای انحلال علم اجمالی. نمیدونیم تکتو حرام است یا مبتلع و مانع است. ما علم تفصیلی داریم به این که تکتو حرام است، تشریع است، همونطور که مرحوم آیخویی فرمود تکتو حرام نفسی است و تشریع است. باز علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به حرمت نفسیه تکتو، براعت از مانعیت آنجاری می کنیم. دیگه نیازی به اطلاق در خطاب صله نیست. علم اجمالی با علم تفصیلی به حرمت نفسیه تکتو لکونه تشریعا و اصل براعت از مانعیت تکتو منحل می شود. یا در مثال لا یطوفن بالبیت عریانان، قطعا عریان بودن در طواف حرام نفسی است. اطالت البراعه از مانعیت عریان بودن نسبت به صحت طواف جاری می شود. این راه حل در این مسئله.
مثال موالات در طواف یقین دارن موالات رعایت نکنم عقاب میشن، یا باید این خودش تکلیف نفسی داره یا باید این که باید ترک طواف مأمورون به میشه. پس براعت از حرمت وجوب نفسی اون چرا جاری بشه؟ چون براعت و نفی عقاب کنه. پس براعت از
در مثال تأخیر نماز طواف از طواف به جوری که موالات عرفی به مختل بشه، اگر نبود اطلاق فرزن فرزتو که ممکن قانون در ذهنشون اینه که این آیات در مقام بیان نیست، علم اجمالی منجزه. چرا؟ برای که هر کدام از این احتمال ها مستلزم تکلیف زائل. چطور؟ اگر تأخیر نماز طواف حرام نفسی باشد، اثرش اینه که من نماز طواف رو تأخیر میاندازم، اصلا نمیخوانم، میگم بابا این طواف به دلم نمیچسبد، میخواهم فردا اعاده کنم. خب این حرمت نفسیه تأخیر نماز طوافه که میگه نخه شرعا این طواف محکوم به صحت، دلم نمیچسبه یعنی چی؟ واجب تکلیفی، همین الان نماز طواف رو بکنی، حالا میخوای اعاده کنی فردا آدم بکن، اما نماز طواف رو باید بخونی. این اثر زائد تکلیف نفسی، در حالی که مرحوم آرخویی میگه نه چه اشکالی داره، شما که میخوای فردا طواف رو اعاده کنی چه لزومی داره امروز نماز طواف بخونی؟ مانعیت هم اثر زائد داره. اثر زائد مانعیت اینه که من اگر نماز طواف رو تأخیر انداختم یک روز مثلا یا کمتر یا یک روز مهم نیست، تا موالات عرفیه مختلفه. خب این حکم به مانعیت که مشکل دار تکلیف آفرین است و میگوید اعت طواف است. پس هر کدام از این دو احتمال، چه احتمال حرمت نفسیه چه احتمال مانعیت، مستلزم تکلیف زائد است، یعنی علم اجمالی و احد تکلیفین و این منجز هست. یقع اون کلام فی تنبیه ثانی. مرحوم صاحب عروه محقق نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سر میگن ان نهی الغیری یا ان العبادت لا یقتضی الفساد، ان نهی النفسی ان العبادت یقتضی الفساد. و این رو ما باید بحث کنیم، چون این بحث ثمرات زیادی دارد. ما قبلا عرض کردیم نهی از عبادت به عنوانها، نهی نفسی از عبادت به عنوانها که واضح مقتضی فساده. اونی که بحث داره نهی غیری از عبادت و یکی هم نهی از عنوانی که منطبق بر عبادت، مثل نهی از غصب. عمده اثر در این بحث حاضر میشه، نهی غیری از عبادت و نهی از عبادت به عنوان آخر. خب پس ببینیم آیا صحیحه که نهی غیری از عبادت را یقتضی الفساد. خب مثال بزنیم، اول سه مثال میزنیم که در فقه مطرحه. مثال اول از خود عروه انتخاب میکنیم در بحث حج. صاحب عروه فرموده است که کسی که مستفی شد برای حجت الاسلام رفت اجیر شد برای حج نیابی از ایران. این حج نیابی محل بحث است که آیا صحیح است یا صحیح نیست. صاحب قرمه میگه یک وقت فکر نکنید که به خاطر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، پس امر به حجت الاسلام مقتضی نهی از این حج نیابی است و نهی مقتضی به فساد العباده. ایشون فرموده که در جواب میگیم النهی الغیری لا مقتضی الفساد. این یک مثال. مثال دوم، این مثال اول رو ما تحت عنوان دیگری هم مطرح کردیم در جزوه. گاهی واجب مزیف با واجب موسط یا مستحب تضاهم میکنه. واجب مزیف مثل این حجت الاسلام با مستحب حج نیابی تضاهم میکنه، یا واجب مزیف با یک واجب موسطی تضاهم کرد. مثل اینکه اول اذان ظهر دید مسجد نجسه، این واجب مزیف تطهیر مسجد، رفت مشغول نماز شد که واجب موسطی. خب گفته میشه که امر به ازاله مقتضی نهی از صلات در اول وقت و نهی غیری یا عمل عبادت، باید ببینیم هل یقتضی فساد هذه الصلات ام نه. چون این صلات گفته می شود ضد خاص واجب مزیف است به نام ازالت و نجاست عمل مسجد، و بنابر این که نهی دارد ضد خاص واجب، این نماز هم نهی دارد، ولیکن نه غیری. پس مثال اول شد تضاهم واجب مزیف با مستحب یا واجب. مثال دوم، تضاهم بین دو واجب مزیف ولیکن احدهما هم است، مثل این که در زیر و هم نماز آیات برش واجب شد هم نماز فریضه‌اش رو نخونده. خب نماز فریضه زیر رفت هست، اهم نماز فریضه رو بخون، نماز آیات بذار قضا بشه بعدن بخون. حالا این آقا میگه این نمازی که همیشه در خدمتش هستی، نماز صبح رو ما همیشه خدمتش هستی، حالا از نماز آیات پذیرایی کنید، امروز نماز آیات بخونید. و این نماز آیات نهی غیری دارد طبق قول به اقتضاء امر به شیء نهی عن ضده، نهی غیری مقتضی فساد این نماز آیات هست یا نیست و همه هست. مثال سوم، اگر عبادتی علت تامه حرام بود، مثل چی؟ آقا اگر بری با آب سرد غسل کنی، خدای نکرده یک هفته بیمار میشی، سینوس ها چک میکنه، کلیه ها خدای نکرده مشکل پیدا میکنه، مستلزم ضرر بلیغ است. خب ضرر بلیغ رو دیگه آنون حرام میدونن، ولو مطلق ضرر حرام نباشد و نه ضرر بلیغ رو حرام میدونن، ضرر مهم و بلیغ. خب غسل به ما عبارت علت تامه حرام است. چی باعث این بیماری شد؟ همین غسل با آب سرد. خب علت تامه حرام نهی غیری دارد طبق نظر مشهور. خب باید ببینیم نهی غیری از عبادت مقتضی فساد آن هست. خب این مثال های بعد ما در ابتدا تکلیفمون رو با مرحوم آقای صدر مشخص کنیم. میگیم جناب آقای صدر، دیگران صاحب علمه و محقق نائینی و مرحوم آنخویی گفتن نهی غیری از عبادت مقتضی فساد نیست. ما از اونها توقع این مطلب رو داشتیم. شما سنبنده، اما شما چطور گفتید که ذکر نامرارن در این وقت نگفتن وقتهای دیگر از جمله جلد 3 بحوث صفحه 83 میگن ذکر نامرارن ان النهی الغیری لا یحتز الفساد. خب جناب آقای صدر، شما باید قائل بشی که نهی غیری از عبادت مقتضی فساده. چرا؟ برای اینکه مثلا در همین مثال نماز در اول وقت که مزاحم ازاره است، این نماز اول وقت نهی غیری دارد و نهی غیری هم تعلق گرفته به عنوان این نماز طبق نظرهای صدر. چرا؟ برای اینکه تصریح میکنه، میگه نهی غیری به عنوان ذاتی فعل تعلق میگیره نه به عنوان ضد الواجب یا علت تامه حرام. تا بعد بگید اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان جائز است. آقای صدر صریحا میگه، میگه ما معتقدیم اگر این نماز در اول وقت که مزاحم اذان است نهی غیری داشته باشد، این نهی غیری متعلقش از صلات فی اول وقت همین عنوان حیثیت ضد واجب بودن حیثیت تعلیلی است که نهی غیری تعلق بگیره به عنوان ذاتی این عمل که صلات فی اول وقت است. یا در مثال علت تامه حرام میگه نهی غیری تعلق میگیره به عنوان ذاتی این غسل نه به عنوان عن علت تامه الحرام. اصلا میگه نه تعلق میگیره به عنوان عن غسل بالماء البارد. نظر ایشون صریحا باشه. خب اگر پای صد اینو نمیگفت، میگفت نه تعلق میگیره به عنوان ضد الواجب به عنوان علت تامه حرام، خب اون وقت ایشون ممکن بود بگه من قائل به جواز اجتماع امر و نهیم و تعدد عنوان. و مشکل خطاب امر هست، خطاب نهی از عنوان ضد الواجب یا علت تامه حرام هم هست، اشتباهشون جایز هست. و اگر اینجور بود مشکلی نبود، چون آیه میگه خب وقتی که اطلاق امر هست نهیه به عنوان آخر که قابل جمع با هم به نظر من، این هم نهی غیریه. نهی غیری موجب استحقاق عقاب بر مخالفت نیست. مبعد عن المولا به نفسهی نیست. ولذا اون بیانه که در صلات فی المکان المحسوب آیه صد گفت چون دایی شیطانی مقرون به دایی رحمانی است، این نماز باطله. اونم اینجا نمیاد. دایی شیطانی یعنی اسیان، کون الفعل مستحقا للعقاب علیه و مبعدا عن المولا، اونم که در نهی غیری نمیاد، چون نهی غیری موجب عقاب نیست مخالفتش. عقاب چرا تو نهی غیری را تخلف کردی؟ عقاب زائدی بر آن نمی شود مکلف. خب اگر آیه صد می گفت نهی غیری تعلق گرفته به عنوان ضد الواجب یا علت تامه حرام، قبول می کردیم ازشون که نهی غیری مقتضی فساد نیست، چون اجتماع امرونه جائز و نهی غیری هم که اتیان شقاب و زائد ندارد مبعد عن المولا نیست. پس مشکل اون اجتماع دایی شیطانی و دایی رحمانی در صلات فی المکان المحسوب پیش نمیومد. ولی چه کنیم که صریحا مرحوم آیسد میگه نهی غیری به عنوان ذاتی فعل تعلق میگه. شاعر گفته لا تسل فی اول الوقت عند وجوب ازالت النجاست عن النفس، و این با اطلاق سلمه جمع نمیشه. خود ایشون گفت خطاب سلمه اقتضا دارد حب به صلات. سلمه یعنی صلات محبوب من است. و این رو هم خواهیست گفت حب به جامع مستلزم حب به کل فردن هست من افراد ها در جامعه علا تقدیر هر که سابر افراد. اینا رو گفت نه گفت وقتی آدم حب داره به یک جامعی، حب به شرب الماء داره، دو تا آب هم در مقابلش هست، یعنی حب داره به شرب این آب علف علا تقدیر ترک شرب آب بده و حب داره به شرب آب به علا تقدیر ترک شرب آب بده. اینا رو آیست گفت دیگه. خب معنیش اینه که سله یعنی حب به صلات فی اول الوقت علا تقدیر ترک صلات فی غیر اول الوقت. آیست شما خودت اینا رو گفتی، گفتی چجور میشه صلات فی اول الوقت هم محبوب مولا باشه علا تقدیر ترک سایر افراد من الصلاة و هم مبغوض مولا باشه؟ بالاخره مبغوض غیری مبغوض خود آیست باز تصریح میکنه، اینو خودشون تصریح میکنه، میگه اجتماع حب و بغض فی شیء واحد محال است ولو احدها نفسی باشد و دیگری غیری باشد. اینها عباراتی است که متن بغضه. میگه اجتماع حب و بغض محال است در شیء واحد ولو کان احدهما نفسیا و الاخر غیریا، چون بالاخره بغض غیری هم بغضه. بالاخره مولا از این نماز در اول وقت اگه نهی غیری به اشتر نمکرده بعدش میاد، یا در اون غسل به ماء بارد که علت تامه اضرار حرام هست بعدش میاد، ولی اون ملاک بغض غیری چجور میتونه از چیزی که بعدش میاد خوشش هم بیاد؟ پس بنابراین از اون برهان هایی که شما گفتی باید منتهی بشه که النهی الغیری عن العباده یقتضی الفساد، نه لا یقتضی الفساد، چون نهی غیری تعلق میگیره به عنوان این نماز در اول وقت یا به عنوان غسل به ماء بارد که علت تامه اضرار به نفس و بغض این مثلا نماز در اول وقت یا غسل به ماء بارد با حب این فرد علا تقدیر ترک سائر افراد واجب جمع نمیشه و لذا خطاب سلمه نمیتونه شامل این نماز در وقت اجاره بشه، خطاب اغتسل نمیتونه شامل غسل به ماء بارد بشه، چون خطاب اغتسل میگه غسل محبوب مولا، یعنی غسل به ماء بارد علا تقدیر ترک غسل به ماء حار محبوب مولا. و چطور میتونه این غسل به ماء بارد هم محبوب مولا باشه هم مبغوض مولا باشه؟ به قول خود شما یا عیسد ولو خان احد و ما نفسی هم والآخر و غیری یا. پس چیدی اینجا آمدید فرمیدید ذکرنا مرارن ان النهی الغیری لا یحتج الفساد بقیه تن کلام ان شاء الله فرمیدید. بله.